سودای دیگر
است. ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. مراسم بزرگداشت ارتحال عالم پرهیزگار و فقیه انقلابی مرحوم آیت الله محمد مومن از سوی رهبر معظم انقلاب در مسجد اعظم قم برگزار شد. در این مراسم مراجع اعظم تقلید، حضرات آیات مکارم شیرازی، شبیلی زنجانی، نوری همدانی، علوی گرگانی، سبحانی و حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مسند نظام، رئیس مجلس شورای اسلامی و اقشار مختلف مردم حضور داشتند. آیت الله حسینی بوشهری سخنران این مراسم مرحوم آیت الله مؤمن را عالمی مجاهد خواند و گفت این فقیه انقلابی توکل به خدا و زندگی ساده و بی‌آلایش را سرلوحه کار خود قرار داده بود. به یفسود آیت الله مؤمن بر اساس همین سیره بود که در برابر هیچ هجمه‌ای حاضر نبود از ولایت فقیه و مواضع انقلابی خود دست بردارد. مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله محمد مؤمن با حضور مراجع اعظم تقلید، علما، شخصیت‌های کشوری و لشکری و حضور گسترده مردم صبح امروز در شهر مقدس قم برگزار شد.
ودا با فقیه مؤمن. صبح امروز پیکر آیت الله مؤمن بر دستان مردم متحد و انقلابی قم به سوی جایگاه ابدی تشییع شد. فقیهی وارسته که با وجود همه مسئولیت‌های مهم ساده زیستیش زبان زد بود. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری.
بسیار ساده زیست، با اینکه مسئولیت های بزرگی بعد از انقلاب داشتن، خانه همان خانه، زندگی همان زندگی.
مرحوم آیت الله مؤمن قبل و بعد از پیروزی انقلاب نیز همراه مردم و رهبری در تمام صحنه ها بود. آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه.
پاهای انقلاب بودن، مؤثر بودن، در شورای نگهبان از سابقین بودن و بسیار انسان پر استقامتی بود. شورای نگهبان از جاهایی بود که فشار درش زیاد بود و ایشون محکم می‌ایستاد.
این فقیه پارسا در فعالیت‌های خود از جمله در شورای نگهبان از مؤثرترین بود و نظرات ایشان همیشه مورد توجه قرار می‌گرفت. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان.
عالمی بود با عمل، مؤمن، واقعا مؤمن بود، اسم با حقیقتی بود که داشت، ایمان داشت، اخلاص داشت، تواضع داشت.
پیکر مطهر آیت الله مؤمن پس از تشییع به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها منتقل و پس از اقامه نماز به امامت حضرت آیت الله سبحانی در جوار مرقد مطهر کریم اهل بیت سلام الله علیها به خاک سپرده شد.
ادامه خبرها. رئیس جمهور تأکید کرد تلاش در مسیر خودکفایی مبارزه عملی با استکبار و قدرت‌های بزرگ است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی امروز در جمع مدیران شرکت‌های دانش بنیان و نوآفرین با بیان اینکه تلاش در مسیر خودکفایی گامی عملی در مبارزه با استکبار است گفت باید از تحریم‌ها به عنوان فرصتی برای رشد فناوری‌ها در کشور بهره گرفت.
اگر ما نیازی امروز به خارج داریم، به غرب داریم، شما ما رو خودکفا میکنید، این همون مبارزه است با قدرت‌های بزرگ که میخوان ما رو در فشار قرار بدن. این پارک‌ها علاوه بر فتوح مرزهای فناوری و دانش، کمک به شرایط فعلی ما هست که در بعضی از چیزها تحریم هستیم و شما باید جبران بکنید. بسیاری از مسائل امروز هست که فناوری‌های جدید میتونه مسیر فشار دشمن رو کند بکنه.
رئیس جمهور همچنین در این دیدار افزود آمریکا زمانی با جذب متخصصان دنیا پیشرفت کرد که دورش دیوار نکشیده بود و هر کشوری دور خود دیوار بکشد نابود می شود و پیشرفت نمی کند. رئیس جمهور قبل از سخنرانی در جمع مدیران و رؤسای شرکت‌های دانش‌بنیان از نمایشگاه دستاوردهای جدید این شرکت‌ها در حوزه علم و فناوری بازدید کرد. مرمت گلدسته شمالی ایوان حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف آغاز شد. مهندس پولارک، رئیس ستاد بازسازی عصبات آلیات، در گفتگوی اختصاصی با خبر 21 رادیو معارف گفت طرح مرمت خشت‌های مطلای ایوان نجف در 3 مرحله تعریف شده که در مرحله نخست عملیات مرمت بخش‌های اصلی آن صورت گرفت.
خب ما در ارتباط با ایوان نجف یه پروژه 3 قسمتی رو تعریف کردیم. یک قسمت خود ایوان بود که تراکارش باید ترمیم بشه و روکش بشه از ابتدا به گونه ای که اون بافت سنتی ایوان هم به هم نخوره. خب میگه کار سخت. این کار الحمدلله انجام شد در سال گذشته. قسمت بعدی ما گلدسته سمت راست و اون قسمت ایوان سمت راست و فاز بعدی ما گلدسته سمت چپ که ما الحمدلله از یک سال پیش گلدسته سمت راست رو شروع کردیم با همه تلاش و همغم که خشتا رو از محل اصلیش برداشت نکنه. چه برداشت میکنه شاید نصب خشتا امکان پذیر نبود به همین شکل سنتی و تاریخی خودش. لذا در جا کار که امکان سختی بود الحمدلله ما مراحل پایانیش رو تمام کردیم به معزنه گلدسته و معزنه ها هم از چوب و ترکیبی از فلز روکش بود که اونها پوسیده بود. کلا اونها رو ناچار شدیم عوض بکنیم که الحمدلله به لطف خدا مناره و ایوان مربوطش تمام شده. ما انشالله در ایام ولادت آقا امیرالمومنین بتونیم اون رو افتتاح بکنیم.
رئیس ستاد بازسازی عتبات آلیات همچنین با اشاره به افتتاح طرح‌های شاخص این ستاد در حرم‌های مطهر ائمه اطهار علیه السلام در کشور عراق افزود:
خب ما از اون طرح شاخصی که انشالله در شاید کمتر از 2 ماه آینده بتونه افتتاح بکنیم همون افتتاح پروژه حضرت زهرا سلام الله علیها است که خودش پروژه بسیار بزرگ ارزشمندی است که همه تلاشمون رو کردیم که بتونیم در ایام ولادت از زهرا افتتاح بکنیم ولی به لحاظ بدخوری بعد پیمانکارهای برقمون و نرسوندن تابلوهای برق و منجر شد که ما نتونیم پروژه رو کامل کنیم و نخواستیم ناقص افتتاح بکنیم. لذا یکی از پروژه‌های ما خواهد بود نصب و انتقال گنبد آقا سید شهدا کمتر از 2 ماه آینده داریم که تو عید انتقال میدیم گنبد رو و عملیات نصبش رو شروع میکنیم که اون هم یکی از پروژه‌های شاخص ستاد بازسازی است. اما ما به مناسبت ولادت از زهرا سلام الله علیها 2 تا شبستان بزرگ که در کازمن ساختیم مراسم افتتاحیه‌شو داریم در سه‌شنبه هفته جاری که روز ولادت از زهرا سلام الله علیها و شروع عملیات در توسعه سامارا هم از دیگر کارهای ما است. در ابتدای سال 98 ما عملیات اجرایی اون رو خواهیم داشت.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف هستید. آیین پایانی 5مین دوره معرفی و انتخاب پایتخت کتاب ایران با حضور معاون اول رئیس جمهور در کتابخانه ملی برگزار شد. با نظر داوران این دوره، شهر یزد عنوان 5مین پایتخت کتاب کشور را از آن خود کرد. پیش از این شهرهای اهواز، نیشابور، بوشهر و کاشان موفق به کسب این عنوان شده بودند. رویداد انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران یکی 4 برنامه ترویج کتاب و کتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اما با چند خبر کوتاه این بخش خبری را پی می‌گیریم. زائران 40 در سال 98 با تصویب مجلس شورای اسلامی از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شدند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جشنواره سرآمدان فناوری و صنعت خاطر نشان کرد هم‌اکنون 85% نیاز نیروهای مسلح در کشور تولید می‌شود. دادستان دادسرای عمومی و انقلاب استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 13 نفر در ارتباط با حمله تروریستی محور خاش زاهدان خبر داد و گفت تحقیقات روی این پرونده تا دستگیری تمام عوامل تاثیرگذار ادامه دارد. 11مین جشنواره حضرت علی اکبر علیه السلام جوان سرباز 7 اسفند در تهران برگزار می شود. فرصت ثبت نام شرکت در مرحله دانشگاهی 34مین مسابقات قرآن و عشرت تا فردا تمدید شد. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت حدود 1,000,000 نفر تا امروز برای شرکت در کنکور سراسری 98 ثبت نام کردند. آقای توکلی افزود داوطلبان تا ساعت 24 روز دوشنبه 6 اسفند می توانند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش نسبت به ثبت نام اقدام کنند. اولین یادواره شهدای آتش نشان خراسان رضوی و شهدای آتش نشان کشور در نیشابور برگزار شد. و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم تصریح کرد در صدد هستیم تا مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس هم به بهترین نحو و با سرعت بیشتری تکمیل شود و شاهد بهره برداری آن در زمان تعیین شده باشیم. ادامه خبرها. اختتامیه 24مین جشنواره بین المللی قرآن و حدیث جامعة المصطفی فردا در قم برگزار می شود. مرحله نهایی بخش شفاهی این مسابقات در سه رشته حفظ قرآن کریم، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل با حضور 80 نفر از 70 کشور جهان طی دو روز گذشته در مجتمع امام خمینی قم برگزار شد. آقای رفیعی مدیر کل قرآن و حدیث جامعة المصطفی در گفتگوی اختصاصی با خبر 21 رادیو معارف گفت
24مین جشنواره قرآنی و حدیثی المصطفی مرحله نهایی بخش شفاهی در سه رشته حفظ قرآن کریم، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل دوم و سوم اسفند ماه برگزار شد با حضور 80 نفر از متسابقین از 70 کشور در مجتمع عالی امام خمینی. این مسابقات طبیعتاً یک عقبه طولانی داره، مراحل مقدماتی که در ایران و در بعضی از کشورها برگزار میشه. همچنین بخش کتبی این مسابقات در رشته‌های تفسیری و رشته‌های حدیثی در مقاطع مختلف تحصیلی، یعنی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، باز در بخش خواهران و در بخش برادران. طبیعتاً در بعضی از کشورها بخش اهل سنت هم با متون و منابع تفسیری اهل سنت برگزار میشه. الحمدلله عمده این مراحل برگزار شد، مرحله نهایی بخش شفاهی هم برگزار شد و در یک شنبه 5 اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشاء اختتامیه این جشنواره بزرگ بین المللی قرآنی و حدیثی در مجتمع امام خمینی در شهر مقدس قم برگزار میشه. در بعضی از کشورها هم مراحل مقدماتی، نهایی و اختتامیه برگزار شد. بعضی از کشورهای دیگر هم در آستانه برگزاری هستند و اینکه مجموعاً در داخل کشور 11,000 نفر از طلاب، استادان و کارکنان جامعة المصطفی یعنی خانواده بزرگ المصطفی در این رویداد شرکت کردند و در خارج از کشور هم حدود 15,000 نفر در این مسابقات ثبت نام کردند که در بعضی از کشورها شرکت کردند و در بعضی از کشورها هم در حال برگزاری است و این ثبت نام کنندگان انشاءالله در آزمون‌های مختلف بخش‌های مختلف شرکت خواهند کرد.
و آخرین خبر این بخش این که کمتر از 1/5 مؤسسات قرآنی کشور غیر فعال هستند. معاون قرآن به اشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران در خراسان شمالی گفت از مجموعه 1,200 مؤسسه و 800 شعبه فرهنگی قرآنی در کشور تنها حدود 1/5 غیر فعال هستند. آقای فقهی زاده با اشاره به مصلوب نبودن اعتبارات و بودجه های قرآنی در کشور اظهار داشت این بودجه ها جوابگوی نیاز فعالان قرآنی و حمایت از فعالیت های قرآنی در شرایط امروز جهان اسلام نیست. معاون قرآن به اشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از برگزاری جشنواره دو سالانه جایزه بزرگ نهج البلاغه در روزهای پیش رو با شرکت افسون بر 1,000 اثر پژوهشی از سراسر جهان در تهران خبر داد. اما در پایان این بخش خبری به آگاهیتان می رسانم. فردا یک شنبه 5 اسفند 1397 هجری شمسی برابر است با 18 جمادی الثانی 1440 هجری قمری و 24 فوریه 2019 میلادی. نیمه شب شرعی امشب افق قم 23:38 دقیقه، از آن صبح فردا 5:20 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:42 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف را اعلام میکنم و از حضور شما خداحافظی میکنم. ضمن اینکه دعوت میکنم شنونده گفتگوی 21 امشب با اجرای همکارم آقای رکنی باشید.
با برنامه‌های ستاد رو الان صحبت می‌کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام به شما، شبتون بخیر. به برنامه گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف خیلی خوش آمدید. من سید محمد مهدی رکنی به اتفاق همکارانم هم جناب آقای کاظمی تهیه کننده و آقای روحی صدا بردار این برنامه ان شاء الله حدود 10 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. اگر شنونده برنامه چهارشنبه شب گذشته ما بودید، مستحضرید که ما گفتگویی رو شروع کردیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین محبی، دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر، درباره رویکرد جدید این ستاد بعد از اینکه حجت الاسلام و المسلمین صدیقی ریاست این ستاد رو بر عهده گرفتن و جناب آقای محبی هم دبیر اون شدن. گفتگومون ناتمام ماند و با توجه به اینکه خب فردا شبش هم به موضوع شخصیت و زندگی آیت الله مؤمن، مرحوم آیت الله مؤمن پرداختیم، خب دو سه شب فاصله افتاد و حالا امشب گفتگومون رو با جناب آقای محبی ادامه خواهیم داد. آقای محبی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم و ممنونم. اون چه که در جلسه قبل صحبت کردیم دربارش، حالا اگه خلاصه‌ای اگه بخوایم عرض بکنیم، این بود که خب نخستین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال 1397 برگزار شد با حضور اعضای محترم این ستاد و نکاتی هم شما بیان فرمودید درباره اینکه رویکرد و اولویتی که این ستاد در نظر گرفته چه است. خب ما از شنوندگانمون خواهش کردیم اگر دیدگاهی دارن در این باره با ما مطرح بکنن. اتفاقا اینکه دو تا پیام جالب برامون اومده که بعد سال البته اینها رو به صورت خیلی اختصار ابتدا پاسخش رو بفرمایید تا بعدش اگر نکته‌ای بود من هم خدمت شما عرض بکنم. یکی از دوستان نوشتن که وقتی که شما میگید که مردم هنوز با امر به معروف و نهی از منکر آشنا نیستند، بهتر نبود که اسم ستاد از ستاد احیا تغییر پیدا نمی کرد و احیا همچنان در اسم ستاد می بود؟
بله، این که حرف درستیه. ما با مازم رهبری در بعد تأسیس این ستاد مأموریت ستاد رو احیا قرار دادن، نه ستاد امر به معروف و نهی از منکر. در قانون هم در ماده 16 وقتی که وظایف ستاد رو برمیشموره، وظایف احیا برمیشموره، وظایف فرهنگسازی برمیشموره. هرچند در اسم ستاد نیامده احیا در قانون، ولی روحش و وظایفش همون وظایف احیاه. اصلا این ستاد کار اجرایی نمیکنه. ما هیچ وظیفه اجرایی مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر نداریم. هر کاری انجام میدیم خطدهی به جامعه برای احیای امر به معروف و نهی از منکری که مردم خودشون این کار رو انجام بدن. اصولا امر به معروف و نهی از منکر حکومت به مردم وظیفه ستاد امر به معروف نیست، چون اینجا ستاده. اگر بناست با یک منکری برخورد بشه، اون برخورد در حیطه وظایف ناجا و قوه قضاییه.
بله.
که اصلا ستاد امر به معروف به این ورود نمیکنه. ستاد هرچند در قانون کلمه احیا قبل از ستاد نیامده، ولی وظیفه همان است. مقام معظم رهبری هم روی این تاکید فرمودن.
خب الان اینکه فکر میکنم یکی دو سال دیگه اسم احیا نمیاد توی ستاد، ماجراش چیه؟ یعنی اتفاق خاصی؟
خاطر اینه که در قانونی که سال 94 در مورد ستاد تصویب شد، اونجا گفته ستاد امر به معروف، نگفته ستاد احیا، و الا وظایف همون وظایف ستاد احیا.
خیلی خوب. آقای محبی، سوالی که یک از شنوندگانم فرستادن و من تلفیق میکنم با مطلبی که آیت الله جنتی رئیس پیشین ستاد احیای امر معروف نهی از منکر یا ستاد امر معروف نهی از منکر هم تو این مراسمی که ازشون تکریم شد به اون اشاره کردن، موضوع برحال امر معروف نهی از منکر در همه ابعاد، این که برحال هر مسئولی در کشور ما باشه، اون بار هم شما اشاره کردید گفتید که همه مسئولان کشور برحال اگر که قابل تذکر باشه مطلبی باید تذکر داده بشه. حالا پیام شنونده ما و اون سخنی که خودم میخوام عرض بکنم اینه که گفتن که چه تضمینیه که حالا نه مقامات ارشد، حتی مقامات دم دستی، مسئول اداره و سایر مسئولانی که رد پایین هستن، وقتی که امر معروف یا نهی از منکر میشن اتفاقی برای ما نیفته، از کار بیکار نشیم، نمیدونم بالاخره جایی نفرستنمون و اینها، چه تضمینی واقعا وجود داره که آیا بستر این کار، یعنی بستر یک امر معروف نهی از منکر همگانی و آزاد و راحت برای همه مردم به نظر شما فراهمه؟
هر چقدر گفتم وظیفه ستاد احیا همینه، یعنی با توجه به این که ممانعت هایی در خصوص امر معروف و نهی از منکر مسئولین وجود داره و مسئولین بر نمیتابن که امر معروف و نهی از منکر بشن نقد بشن و در معرض خطر قرار میدن کارمندانشون رو، یکی از مهمترین وظایف ستاد همین هستش که از این در واقع موضوع حمایت بکنه، از امر معروف و نهی از منکر حمایت بکنه. من هم دارم سازوکار حقوقی این و ساختار اداری برای این میچینم که به نحوی بتونم اون کسی که این کار رو انجام میده و براش مشکلی به وجود بیاد، حمایت حقوقی قضایی از یک طرف و حمایت اداری در ساختار خودش از طرف دیگه بکنم. یعنی ما الان امروز یک فردی به رئیس خودش این چیزو بده، این امر معروف نهی از منکر کنه، نقد کنه، تذکر بده، این در معرض تنزل قرار میگیره به صورت اداری یا حتی به صورت اینکه اداری تنزل پیدا نمیکنه ولی از چشم رئیس میفته. این باید فرهنگ جامعه ما بشه که وقتی که به رئیس چیزی میگی اون رئیس رو تشویق کنه. من دارم برای این الان فکر میکنم، حمایت حقوقی و قضایی از اون فرد و حمایت فرهنگی از اون فرد، یعنی بریم سراغ این که آقا شما که امر معروف نهی از منکر میکنی باید جایگاه پیدا بکنی،
باید عزیز
بشی، جایگاه تو از دست بدی. اصلا وظیفه ستاد احیا همینه که این بستر رو فراهم بکنه، این بستر فرهنگی و بستر حقوقی.
خب فکر میکنم یه اتفاقی هم افتاد تو این یکی دو ماهه، یه بار یه حمایتی هم کردید شما، درسته؟
اولین کاری بود که ما کردیم دیگه در مورد نماینده از نمایندگان مجلس که نسبت به فردی در واقع این کار خوبی انجام نداده بودن که ما به حمایت از ایشون برخواستیم که الحمدلله نیاز به اون نشد. شاید هم همین برخورد ما بود که در واقع با اون برخوردی نکردن با اون فرد، ولی ما به صورت جدی وارد شدیم که اون کارمند که در واقع قانون رو اجرا کرده بود لطمه ای نبینه.
خیلی اتفاق خوبی بود. من واقعا وقتی که این خبر رو دیدم در سایت ها، خودم اولم واقعا اولش باورم نشد که ستاد امر معروف نهی از منکر داره برای حمایت از این کارمند که به هر حال یک اقدامی انجام داد و که به زعمش درست بود و به هر حال جلوی خطایی رو باید می‌گرفت، ستاد امر معروف نهی از منکر اینطور قاطعانه وارد عمل شد و گفت اگر که به هر حال گزندی برسه، حالا یا مثلا اقدامی بشه، ما وارد عمل میشیم. این نوید دهنده بسیار خوبیه، یعنی حرکت بسیار خوب شایسته ایه که اتفاق افتاد، که به هر حال نشون میده آقا شما از رئیست هم انتقاد بکنی در صورتی که در ضوابط و حالا بالاخره اون چارچوب خودش باشه، این اتفاق میفته. ما منتظر باشیم انشاءالله تا کی این اتفاق بیفته، اون حمایت ها
زمانی که فرهنگ مسئولین جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل این بشود که اون کسی که قانون رو اجرا کرده و امر معروف و نهی از منکر کرده باش برخورد نشه و او تنزل درجه پیدا نکنه و هر چیزی شبیه به این رو باید تبلیغ بکنیم، محکم حمایت بکنیم و ستاد احیا وظیفه‌ش اینه. شخص بنده وظیفه اینه، هیچ کار دیگه ندارم و وظیفه بنده این هست که هر کس که امر معروف نهی از منکر میکنه با تمام توان ازش حمایت بکنیم. اگر این کار رو ما انجام بدیم، جامعه روحیه میگیره که با فساد در واقع مبارزه بکنه. اگر ما حمایت نتونیم بکنیم و حمایت نکنیم، مردم دل سرد میشه.
بله.
جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی که مردم نباید در مواجهه با حاکمانشون لکنت زبان داشته باشه.
خیلی
خوب. باید بهش توجه بکنیم. ستاد احیا اگر یک وظیفه داشته باشه، همین وظیفه حمایتیه که من عرض کردم. از جانب من به همه شنوندگان بگید و به همه اون کسانی که ممکنه بعداً این صدا رو بشنون، بفرمایید که ما وظیفه‌ای جز حمایت جدی و اثرگذار از کسی که رئیسش رو امر به معروف و نهی از منکر میکنه یا حاکمان جمهوری اسلامی رو از کارگر شهرداری به بالا امر به معروف نهی از منکر میکنه نداریم. این وظیفه اصلی ما.
درود بر شما، درود بر شما. خبر خیلی خوبیه. الان شنوندگان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنوند میتونن در این زمینه برای ما ابراز نظر بکنن. سامانه پیام کوتاه ما 3553 هست، همچنان که در برنامه قبلی و گپ و گفتمون با جناب آقای محبی دیدگاه‌های خودتون رو ابراز کردید و ما هم مطرح کردیم. انشالله که در این باره هم با ما همراه باشید. آی محبی، احیانا اگر که شنونده الان صدای ما رو میشنوه و شبیه این کارمند بزرگواری که امر معروف نهی از منکر کرد یک وظیفه دینی رو انجام داد، او هم کاری انجام داده و خدای نکرده با بیمهری و یا بدمهری مواجه شده، از مقامش از جایگاهش تنزل پیدا کرده یا اتفاقی افتاده، قابل پیگیری هست؟ الان میتونید کمک بهشون بکنید؟
بله حتما، این رو با از طریق سایت ستاد، از طریق شبکه‌های اجتماعی ستاد، از جمله توییتر که آدرس ایمیلمون اونجا نوشتیم، به ما اطلاع بدن. ما با جدیت با تمام توان به کمک اون فرد خواهیم اومد و اسنادش رو حتما مورد بررسی قرار میدیم و به صورت جدی ازش حمایت میکنیم، هر فردی که میخواد باشه در هر سطحی.
بسیار خوب، خیلی خبر خوب و خوشحال کننده بود. آقای محبی، از این که امشب با ما هم کلام شدید و در این برنامه حضور پیدا کردید ممنونم. این خبر خیلی خوب و خوشی بود که در آخرین روزهای سال 1397 از زبان شما شنیدیم و معتقدم که اگر هیچ کاری در این سال انجام نداده باشیم، علی‌رغم همه مشکلات اقتصادی که وجود داره و قابل کتمان نیست، اما همین یک خبر خوب و خوش، این که مردم بتونن راحت مسئولان خودشون رو نقد بکنن و شما هم حمایت جدی از اونها بکنید، همین خبر خوب و خوش فکر میکنم برای ما بسیار دستاورد بزرگی هست. انشالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود در ماهای آینده و باز هم از خبرهای خوب و خوش شما خواهیم شنید. ممنونم آقای محبی و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
شبتون بخیر. گفتگوی من رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین محبی، دبیر محترم ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شنیدید و انشالله که این گفتگو ما رو توجهتون قرار گرفته باشه. اگر که احیانا همونطور که در صحبت ها عرض کردم امر به معروف و نهی از منکری کردید و خدای نکرده با بیمهری مواجه شدید و یه خدای نکرده برخورد شدیدی با شما شده، همونطور که آقای محبی هم اشاره کردن، میتونید به سایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر مراجعه بکنید، اونجا مطلب خودتون رو ثبت بکنید، دوستان ما انشالله پیگیری میکنند و حق شما رو انشالله احیا خواهند کرد. خیلی ممنونم از همراهیتون، شبتون بخیر و تا فردا شب انشالله، خدا نگهدار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
تشکر از سید محمد مهدی رکنی و مهدی کاظمی همکاران عزیزم که در خدمت شما بودند و گفتگوی 21 رو تقدیم کردند. ما همچنان با شما هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش چهارم، تا لحظاتی دیگر بر کرانه نور تقدیمتون میشه. ساعت 22 میتونید روایت طلوع رو بشنوید، نقش شیعه در علوم پزشکی موضوع این برنامه هست. 22:30 درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی در برنامه فقه اهل بیت تقدیمتون میشه. ساعت 23 میتونید مبانی فقاهت رو بشنوید، درس خارج اصول فقه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی. و آخرین برنامه بخش شبانگاهی نامش فقه آل محمد هست، در ساعت 23:30 درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی. این نکته رو عرض بکنم که زمان نیمه شب شرعی 23:38 هست و از آن صبح فردا به افق شهر مقدس قم رو 5:20 به گوش جانمون خواهیم شنید. بر کرانه نور و تفسیر آیات 14-16 از سوره مبارکه تغابن در بیان مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واتيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم فمن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ان تغ